من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره خساء بود که گفته شد مشهور بین اصحاب اینه که عیبون و تفسخ الزوجه عن نکاحو به، لکن از شیخ فقط شیخ طوسی بود که در خلاف و مبسوط خساء را عیب ندانسته و فرموده حق نداره زوج نکاح را با او فسخ کند. فسخ دیگه عیب چی داره فرامه؟ حالا برسیم به روایت. عرض کردم ایشون فرموده لیس به عیب. مشهور بین اصحاب اینه که خساء الزوجه عیبون. شیخ در خلاف و مبسوط فرموده که نه، عیب نیست. و استدلال شده برای قول مشهور به روایات که در باب 13 از این ابواب عیوب و تدلیس آمده. نه، اون که شما می‌فرمایید در جب است و جب بعد العقد. کجا عبارت مبسوط می‌خونی یا نقل می‌کنی؟ پس این که مبسوط نیست، شما دارید نقل میکنید. عرض کنم شما دارید نه آقای بزرگوار، شما دارید نقل میکنید. این ولی شیخ فی موضعین و نفاف الخیا خلاف، شما دارید نقل میکنید. من عرض میکنم اولا این که شما دارید میفرمایید مال عیب جب است بعد العقد، که اونجا شیخ دو جور ازش نقل شده. اگر مرده بعد از عقد مجبوب بشود، اونجا از شیخ دو قول نقل شده و در یه جاش هم ادعای نفی خلاف بین همه کرده که بعد میادش. بحث ما فعلا در خساء است و من از خود خلاف و مبسوط عرض کردم، یک روز عبارت رو خوندم، در خلاف و مبسوط شیخ مدعی است که خساء عیب نیست. مشهورم فرمودن عیب، استدلال کردن مشهور به این روایاتی که داریم. اجازه بدم روایات رو بخونیم. روایات در باب 13 است. منها موثقه ابن بکیر عن ابی عن احدهما علیهم السلام، یک باب 13 صفحه 608 جلد 14، فی خصی دلس نفسه لامرأت مسلمه فتزوجها فقال يفرق بينهما ان شاءت المرأه و يوجع رأسه، و سر او به درد آورده می شود، یعنی تعذیرش می کند. و این رضیت به و اقامت معلم یکن لها بعد رضاها بهی انتعبا. این یک. و منها موثقه سماعه، دوی همین باب، عن ابي عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامراه قال يفرق بينهما وتاخذ منه صداقها ويوجع زهره كما دلس نفسه، پشتشو درد میارن با شلاق. روایت سوم این صحیحه ابن مسکان، یا ابن مسکان نمیدونم دقیقش چیه، محمد ابن الحسن به اسناد عن حسین ابن سعید عن صفوان عن عبد الله ابن مسکان صحیح هست. قال بعثتو به مسئلت مع ابن اعین قلتو سله عن خسی دلس نفسه لامرات و دخل بها فوجدته خسی، قال یفرق بینهما و یوجع زهره و یکون لها المهر لدخوله علیها. و منا اینی که کشی نقل کرده، عن محمد ابن مسعود، عن هفت باب 13، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن ان ابن مسکان کتب الى ابی عبدالله علیه السلام مع ابراهیم ابن میمون یسأله عن خصی دلس نفسه على امرأة قال یفرق بینهما و یوجع زهره. خب اینا روایات، و این روایات را غیر از این روایت آخری، این روایات را شیخ طوسی هم در کتاب تهذیب و استبصار نقل کرده. اشکال اینه شیخی که خود عامل به اخبار است چگونه شده که اینجا به این روایات در خلاف و مبسوط عمل نکرده. دو تا جواب از این اشکال داده شده. یکی اونی که از فاضل هندی است در کشف اللسام که فرموده شیخ این روایات را حمل کرده بر اونجایی که در خلاف که فرموده برای او عیب نیست، دیروز عرض کردم روایات را حمل کرده بر اونجایی که دخول نکرده، ها؟ قدرت معذرت خب بله، روایات را حمل کرده بر اون خسیی که قدرت بر دخول ندارد. گفته اون خسیی که قدرت بر دخول ندارد، این روایات مال اون خسیه که قدرت بر دخول ندارد و زن میتونه نکاح را با او فسخ کند. و اما نظرش در خلاف و مبسوط به خلافی به خسیی است که قدرت بر دخول دارد، ولذا تعلیل هم فرمود شیخ و فرمود که این ابلغ است و اکثر، خسی در علاجش یکون و ابلغ و اکثر. این جمع که دیروز عرض کردیم همون جوری که جواهر داره، این جواب تمام نی، چون این روایات بین نس در دخول و بین ظاهر فی دخول، اونی که نس در دخوله مثل این روایت که داشت که و دخل به ها، روایت سه صحیحه ابن مسکان، و دخل به ها فوجدت و خسیا، این نس در دخوله. اون روایات دیگر هم روایات ظاهر در دخوله، ان خسی اندلس نفسه و رقال یفرق بینه هما و تأخذ منه صداقه، این روایت سماعه و تأخذ منه صداقه، صداقه ها، اینم ظاهر در دخوله، چون تمام المهر مال بعدل دخوله. پس بعض از روایات نس در دخوله که صحیحت ابن مسکان، بعضی از روایات ظاهر در دخوله مثل موثقه سماعه. پس این جواب هم تمام نیست. صاحب جواهر می فرماد ممکنه اینجوری اشکالا رفع کنیم، بگیم شیخ که در خلاف و مبسوط فرموده من حیث العیب فرموده، فسخ نمی شود، من حیث العیب فسخ نمی شود، یعنی خسا عیبی نیست که به وسیله او نکاح فسخ بشود. و روایات که میگه فسخ من حیث و تدلیس میگه، بگیم نظر شیخ در خلاف و مبسوط به یک حکم حیثی بوده، میخواسته بگه من حیث العیب فسخ نمیشود، اما منافاتی ندارد که من حیث و تدلیس فسخ بشود. بعدم خود شیخ امر صاحب جواهر امر به تأمل کرده. امر به تأمل دو تا مطلب، یعنی دو تا شبهه در این جواب هست. یکی اولا این خیلی بعیده که شیخ در مبسوط و خلاف یک حکم حیثی بگد که هیچ وقت فایده ندارد، بگه این از حیث عیب خیار ندارد، ولی دائما از حیث تدلیس خیار. حمل کلام شیخ در مبسوط و خلاف که کتاب فتواییه، حملش بر حکم حیثی، اونم حکم حیثی که هیچ ثمره عملیه نداره، برای اینکه دائما این همراه با تدلیس هستش. این یک شبهه که بعیده. و ثانیاً تدلیس عبارت است از کتمان العیب، تدلیس کتمان العیبه. جمع بین این دوتا مطلب تمام نی، بگیم من حیث العیب خیار نداره چون عیب نیست، اما من حیث تدلیس خیار داره چون کتمان العیبه. جمع بین این دوتا مطلب تهافت هست و تناقض. بگیم شیخ در خلاف میگد الخساء لا یوجب الفسخ لانه لیس به عیب، روایات را قبول داره برای اینکه از حیث تدلیس، میگیم کل تدلیس ملازم مع العیب لان التدلیس کتمان العیب، تدلیس و تدلیس البایع کتمان البایع عیب مبیع. تدلیس در حدیث اینه که آدم واسطه ها رو بندازد و از دیگری نقل کند. اینو میگن تدلیس در حدیث. تدلیس در مطلب اینه که آدم یه مطلبی که از دیگریه جوری جا بندازه که بگه از خودمه، این از ابتکارات خودمه، هیچ کس اینو نفهمیده غیر از من. اینو میگن تدلیس در بیان مطلب. و البته این هست، اینو یادتون باشد که در بین محصلین و افرادی که تحصیل میکنن مطالبی رو میگن، گاهی از خودشونه گاهی از دیگران. ما اینجا مطالبی که میگیم گاهی از خودمونه گاهی از دیگران. این اسمش تدلیس نی، مگر اونجایی که جا بندازم که از خودمه. نه خیر، من این مطلب رو فهمیدم، لم یسبقنی الیه احد، این میشه تدلیس و شبهه خلاف شرع بودن هم درش هست. به هر حال تدلیس در حدیث عبارت از تقطیع، تدلیس در بیکت مان البایل ای به اینم شبهه دومی که به این جمع هست که هل هازا الا جمعان فی کلام شیخ بین المتنافیه. اجازه برمیشون بفرما قطعه نه. من نزا حالا اون یه حالا ببینی، غرض از نکاح تناسل نی، غرض از نکاح اتفاع غریزه جنسی بین مردم. میدونم شما عبارت ها رو ایشون میخونه، اجازه بفرمایید، شما عبارت میخونید یا مطلب خودتون میفرمایید؟ یا ببینید، من عرض میکنم آقای بزرگوار، من عرض میکنم ای بودن گفتن، من این اولا بحث سومه، اشکال سومه، حالا که هنو نرسیم ای بیانه، میگم شیخ میگه متنافی و سال این جواب شما اینه، کی گفته که قطع تناس اگر اینجور عیبه؟ پس اگر یه مردی عقیمه، زن حق داره نکاح رو با شکار کنه؟ فسخ کن، عقیمه، قطع نسل شده، اینم که با او چه فرقی دارد؟ اینم با او چه فرقی دارد؟ گوش که نمی کنی. میگم اینم با او چه فرقی دارد؟ قطع نسل عقیمه، شوهر کرده زنه بچه دار بشه، حالا مرد عقیم در اومده، شما باید بگی با مرد عقیم عیب یکون له الفصل، اجماع داریم بر عدم فصل، توجه کنید. خیلی خوب بفرمایید، یه چیزی بود درسته. میگم اگر دونست که اگر چی گرفتار شد آقای بزرگوار، میگم مرد، میگم عقیم بودن عیبه یا نه؟ تدلیس، تدلیس دو عنوان داریم، عنوان تدلیس داریم و عنوان عیب. میگم عیب غیر تدلیسه. چه گیر کرد؟ بفرمشون چجور؟ من حالا حرفی نزدم، من دارم حرف شیخ رو جمع میکنم. من میگم صاحب اصلا چرا گوش نمیدن آقایون؟ خدا خیرتون بده. خب حالا اون بگید اون تمام، شما اشکال کنید بگید اون روز تمام نبود، تمام توجه من قبول دارم، فرمایید شما توجه کنید، اجازه بفرمایید. خیلی خوب، اجازه بفرمایید، من عرضم تمام بشه، بذارید مباحثه کنیم، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. بنابراین این جمع صاحب جواهر این دو تا شبهه را دارد و شبهه سومی که در کلام ایشون هست اشکال مبنایی است به شیخ، که شیخ میفرماد الخساء ليس به عیب لقائل ان يقول ان الخساء عیب و عار، عیب و عار، نه عیب از باب اینکه قطع نص شده تا شما به عقیم بودن اشکال کنید، عیب و عار. زنه شوهرش تو جامعه معروف میشد شوهر بی تخمه، این خودش بالاترین عیبه. بی تخم بودن مرد، مرد باید ارزش داشته باشه، مردانگی داشته باشد، سیب زمینی که خیلی خوب، خیلی خوب توجه فرم. بنابراین عیب است و عار، و وقتی عیب است و عار اشکال سوم به شیخ، شیخ چجور میفرماد لیس به عیب لقائل ان یقول ان الخصاع عیب و عار، خود خصاع عیب و عار است، کما یظهر و از محقق ثانی در جامع المقاصد. درسته میگد، اصلا مرد بی تخ این عیبه، تخ نداشتن مرد این عیبه. توجه کنید، توجه بفرمایید، جای حرف بعد که زن فهمید میتونه فسخ کنه یا نه؟ شیخ فرموده نمیتونه فسخ کنه. شیخ در مبسوط و خلاف فرموده نمیتونه فسخ کند. گفتن چجور شیخ روایات عمل نکرده با اینکه روایات دارد عیبون؟ جواب دادن شیخ من حیث العیب میگه فسخ نیست، برای اینکه لیس به عیب. من حیث التدلیس فسخه. ما عرض کردیم سه تا شبهه به این جمع هست و فی اولا این مخالف لظاهر عبارت الخلاف و المبسوط جدن که در یک کتاب فتوایی بیاد یه حکم حیثی بگد، حکم حیثی که هیچ ثمره عملیه برش بار نمیشه. و ثانیاً تهافت است، در اینکه اگه کسی عیب نمیداند تدلیس هم نمیداند، و اگر کسی تدلیس میداند عیب هم میداند، لأن التدلیس کتمان العیب. و ثالثاً شبهه‌ای که به شیخ هست این که لقائل ان یقول، شیخ چطور در خلاف و مبسوط میگد خصاء عیب نی، من الخصاء عیب و عار، لا من باب انقطاع نسلا. اصلا خود تخم نداشتن مرد و مرد بی تخم بودن این خودش عیب عاره. هم در بعد معنوی بی تخم بودن عیب عاره، هم در بعد نمیذاری که من مباحثه کنم. سیب زمینی که نیافرید از آدم را، آدم آفریدن. آدم باید در مقابل گناه ناراحت بشه. بحث نبرید جای دیگه، توجه کنید. بنابراین اینم شبهه سومی که به فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه است. و حق با مشهور قضاء للروایات، فان الرجل اذا كان خسيا ولم يعلم المرء بخصائه فهو مدلس، و روایات تدل على انه موجب للخيال الفسق. بنابراین مرد خسی اگر بعد از ازدواج زنش فهمید که شوهرش خسی بوده، برای او هست که فسق کند قضاء این روایاتی که در باب داریم. بفرمایید آقای نراقی. حالا برسم به یفرق، صبر کن، اون یه چیز دیگه است. بنابراین این روایات دلالت میکنه و مراد از یفرق و بینهما یه همون فسخه، در روایات دیگه هم دارد. ولو بعضیا خواستن بگن حاکم، میخونیم در احکام عیب که در احکام عیب نوبت به حاکم نمیرسد، خودش میتواند اذا وجد الرجل خسیا بگه فسخت، و مثل بقیه عقود، مثل معاملات. در باب معاملات چگونه است؟ اینجا هم همون جوره، توجه کنید. پس اصل مطلب کلام نداره. و اما المختص، فالمختص بالرجل ثلاثه. همه آقایون بخوان با ما مباحثه کنن، من معذرت میخوام، نمیتونیم مباحثه کنیم، من بعد از مباحثه حاضرم. الخصا و هو سل الخصیتین او رزه ما. حالا رز خصیتین کوبیدن، این یا از مصادیق خصا است کما یظهر عن بعضن، و اگر از مصادیق خصا هم نباشد، الحاق موضوعی نداشته باشد، الحاق حکمی دارد. لالقاء الحصول، چه فرقی تخماشو بکشن یا تخماشو خورد کنن، رز کنن، بکوبن، تو آونگ بذارن بکوبن، فرقی نمیکنه، برای تخم نداره. وقتی تخم نداره چه کشیده باشن تخماشو، چه تخم کوبیده و رز شده. پس بنابراین رز خصیتین هم یا خصیتین هم ملحق به سل است، لانه اما خصاء موضوعا کما عن بعض، و اما خصاء حکما از باب القاء خصوصیت. اینم که حرف نداره. و تفسخ به المرأة قضاء لظاهر تفریقی که در روایات آمده، مع سبقه علی العقد، در صورتی که بر عقد سابق بوده و عدم علمها به، چون اگر عالم باشد راضی شده و دیگه خیارش ساقطه. اینجا از این عبارت برمیاد که اگر خصا بعد العقد بود موجب خیار نمی شود، چه بعد العقد و قبل الدخول، چه بعد العقد و بعد الدخول. از عبارت متن استفاده می شود خصایی موجب فسخ است که کان موجودن قبل العقد، اما بعد که عقد کردن در دوران نامزدی مرده تخماشو کشیدن، یا نه یه چند مدتی با هم بودن بعد گرفتار شد، گرفتار شکنجه های جنایتکاران تاریخ که در بوسنی هرزگوین دارن چنین میکنن، در اسرائیل غاصب دارن چنان میکنن، این جوان مسلمان گرفتار اونها شد و در اثر شکنجه های ضد بشری اونها تخماشو کشیدن، یا شکنجه های رژیم طاغوتی که بدتر از تخم کشیدن نسبت به عزیزان و فرزندان انقلاب عمل میکرد، تخماشو کشیدن، زن داشته، بچه هم داشته، بعد گرفتار شد تخماشو کشیدن. آیا اینجا برای زوجه فسخ هست یا نه؟ سه قول در مسئله ظاهرن هست. میگم تحریر، آقا عبارت خوندم، عبارت تحریر میگه ما از سبقهی علل عقد و عدم علمها به، یعنی اگه لاحقه بر عقد باشه حق فسخ نداره. توجه بفرمایید، سه قول ظاهرن. آقای بزرگوار من بخوانم، من تعجبم، این وسیله است حضرت عباسی، اینم عبارت و عمل مختص فالمختص به رجل سلاسه الخسا و هو سل الخسیتین او رزهما و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و عدم علمه بها، نقطه گذاشته یعنی تموم. بعد ولجب واوم آورده، سر سطرم آورده، ولجب و هو قطع الذکر به شرط ان لا. احمدش کجاست؟ توجه کنید آقا، من کتاب معلومه دیگه، اینقدر شما اشکال نکنید، اشکالی که واضح البطلان باشه. قول اول اینه که فرقی بین خصاء بعد العقد و قبل العقد نیست، این یک مطلقا، خصاء بعد العقد هم موجب فسخ. قول دوم اینه که غیر موجب للفسخ مطلقا. قول سوم تفصیل به قبل الدخول و بعد الدخول. اگر خصاء بعد العقد قبل الدخول باشد زوجه حق فسخ داره، اگر خصاء بعد الدخول باشد زوجه حق فسخ نداره. تفصیل بین ما قبل دخول و بین ما بعد دخول. برای هر یک از این قولها هم وجهی هست، اما وجه عدم مطلقا، بگیم خصاء بعد العقد موجب فسخ نمیشه، در دوران نامزدی مرد خصی بشه، چه بعد از آنی که مدتی با زنش زندگی کرد. برای اصالت اللزوم و اختصاص روایات به خصاء قبل العقد، اصالت اللزوم و اختصاص روایات به خصاء قبل العقد، گفتن روایات اختصاص داره به خصاء قبل العقد، دیگه بعد العقد رو شامل نمیشه. این وجه قول اول، حالا یه قدر تفصیلش عرض میکنه. وجه قول دوم، گفتن ضرری که در خصاء قبل العقد هست، این ضرر در خصاء بعد العقد هم هستش، پس بنابراین بعد از عقد هر وقت مرد خصا پیدا کرد میتوند زن نکاح را فسخ کند، ضرر مشترک. قول سوم که تفصیل باشد که از محقق ثانی جام صاحب جام المقاصد برمیاد، این که بگیم روایات خودش بین قبل دخول و بعد دخول تفصیل داده، تفصیل در روایات، روایات مربوط به قبل دخوله و بعد دخول رو روایات شامل نمیشه. لشمول روایات مال قبل دخول مطلقا که بعد العقد چه قبل العقد، و روایات قاصر است از این که بعد دخول رو بگیرد، وقتی قاصر بود اصالت اللزوم محکم. حالا حرف ایشون رو عرض کنم، ففی روایت ففی سید ابن مسکان اینجوری دارد، سله عن خسی سه باب 13، سله عن خسی دلس نفسه لامرات و دخل بها فوجدته خسی یا قسی قال يفرق بينهما و يوجع زهره و يكون لها المهر لدخوله عليها. پس ما بعد دخول دیگه شامل، این اختصاص دارد به قبل از دخول. این یک موثقه ابن بکیر یک باب 13، فی خسی دلس نفسه لامرات مسلمه فتزوجها فقال یفرق بینهما ان شاءت المرأه و یوجع رأسه. مرحوم محقق ثانی میفرماید این فتزوجها یعنی فدخل بها به قرینه و یوجع رأسه تعذیرش میکنن، این مال اونجایی که تدلیس کرده و بعد با زنم آمیزش کرده است. میگه به قرینه یه تعذیری که در روایت آمده تزوجه ها یعنی دخلبه ها، پس روایات مال ما بعد دخول رو نمیگیرد، اما اطلاقش قبل دخول رو شامل میشه و ترک استفسار قبل دخول قبل العقد، قبل دخول بعد العقد. ترک استفسار در روایات اینه که قبل دخول الخصاء موجبون لفسخ، چه بعد العقد باشه و چه قبل العقد باشه. و همینجور اون روایت دیگه هم باز موثقه سماعه، ان خسیا دلس نفسه لامرات قال يفرق بينهما وتاخذ منه صداقا، کم صداق یعنی بعد دخول، و یوجع زهر. این تعذیر اماره بر اینه که مال بعد دخول. پس روایات نسبت به ما بعد دخول قاصره، چون گفته وقتی دخول کرده اون وقت میگیرد. نسبت به قبل دخول ترک استفسالش اقتضا میکنه فرقی بین قبل العقد و بعد العقد نباشه. بفرمایید. حالا ایشون میگم اینجور استدلال کرد، حالا استدلال ایشون رو من عرض می‌کنم، توجه بفرمایید. لکن حق با متن و مثل متن، حق با مثل متن که نه خصاء بعد العقد موجب فسخ نمیشه. چرا؟ برای اصالت اللزوم و قصور روایات از اینکه بعد العقد رو بگیرد. لأن تدلیس عبارت عن شیء فی شیء، تدلیس محتاج به ظرفه، فان التدلیس محتاج الی الظرف، التدلیس فی البیع، التدلیس فی النکاح، التدلیس فی الحدیث، التدلیس فی الخطابه. تدلیس یه ظرف میخواد، بدون ظرف نیست. وقتی که قبل از نکاح باشد و مرد نگه من خسی هستم، این دلس فی کی؟ فی النکاح. اما نکاح تموم شده، مرد رفت یه جایی تخماشو کوبیدن، تخماشو کشیدن، این دلس فی چی؟ بعد العقد تدلیس صدق نمی کند، نه قبل دخول نه بعد دخول، چون ماده تدلیس محتاج به ظرف است. تدلیس فی النکاح، فی البیع، فی الحدیث، فی الخطابه، فی الکتابه. تدلیس یه ظرف میخواد. قبل از نکاح ظرف دارد، تدلیس در نکاح، اما بعد از نکاح دیگه ظرف نیست تا تدلیس صدق کند. بنابراین روایات مال بعد نکاح را شامل نمی شود. وقتی شامل نشد اصالت اللزوم سر جای خودش هست. توجه کن، توجه. الان من می خونم الان. و اما لازرت، آقای حاج آقای صدیقی فرمودن ای بار، آقا فرمودن پزشک بیمرز، لازرت هر دوش یکی. و اما لازرت و لاحرج، اینم اگه آقایون دقت کنن یا بیشتر مباحثه کنن انشاءالله و مطالعه جوابش واضحه. و اون که لازرت زن معارض است با لازرت مرد، مرد چه تقصیری داره؟ اون جایی که از قبل خسی بود و نگفته بود، خب این خودش ضرر رو بر زن وارد کرده. اما نه، مرد خسی نبود، خیلی هم تخمدار بود، اما بعد اینجوری شد پول بهش دادن، خریدندش، بی تخمش کردن با پول، با ارتباط با سرمایه داری بی تخم شد. خب حالا که بی تخم شده، این هم لازرر زن داره، هم لازرر کی؟ مرد داره. میگیری مرد راحت میشد، مردم زنش از دستش بره گرفتاری دارد. لازرر زن معارض است با لازرر مرد و ضرر و لا یدفع به ضرر. اینم جواب از لا ضرر. هازا ما اینی که جامع المقاصد استدلال کرده برای اینکه این روایات حال دخول رو میگیرد و بعد رو نمیگیرد به تعذیر، ما بهشون عرض میکنیم خوب بود استدلال میفرمودن به ظهور لحل مهر هم، که این آقای پزشک بیمرز فرمودن، آقای دانشمند، آقای انشالله و فعلی هر دو، که این لحل مهر بگیم ظهور دارد در این که کل مهر میگیره، کل مهر میگیره یعنی دخول. تنها کلمه تعذیر نمیخواست ایشون استدلال کنه، کانه که به لحل مهر هم استدلال بفرماد. حالا کم لطفی کرده دیگه، به او استدلال نکرده، گذاشته که شما بگید. گفت آقا ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه روز عاشورا چنین گفت چنان گفت، زبان حالش این بود. اون آقا گفت که خب چرا خودش نفرمود؟ گفت آخه وقت 7 ساعت اجازه نمیداد، گذاشته که ما به عنوان زبان حال بگیم، حالا جامع المقاصد گذاشته که شما هم این حرف رو بزنید. پس حق با متنه و قبل العقد بعد العقد رو اصالت اللزوم محکمه. والجب عامل دوم برای فسخ مر جبه و هو قطع الذکر به شرط ان لا یبقا معه ما یمکن لا یبقا منه ما یمکن معه الوت ولو قدر الحشف. جب موجب فسخ است اجماعا و نصوصا علی ما فی جامع المقاصد. جامع المقاصد میفرماد الجب موجب للفسخ. من عبارت جامع المقاصد بخونم براتون، هم از نظر روایات و هم از نظر بله حالا پیدا میکنم، هم از نظر روایات و هم از نظر فتاوای اصحاب. ایشون اینجوری دارد راجع به جب میگه که فتوا داریم، بله. ولا شبهت فی ثبوت الفسخ به هذا العیب، جامع المقاصد جلد دوم صفحه 397. ولا شبهت فی ثبوت الفسخ به هذا العیب اذا کان سابقا علی العقد للنص والاجماع. این یکی. ولانه اشد من العنه، بدتر از عنین بودنه. و سیعت الاخبار الداله علی الخیار بها، از عنین بودن بدتره. شما بفرمایید از خسی بودن هم بدتره، برای اینکه باز در عنین احتمال برع هست، در خسی باز کاری ازش میاد، اما اون که از ته بریدن، فرمایش آقا نجفی مرحوم خدا رحمتش کنه، از ته قطعش کردن، اون دیگه کاری از دستش نمیاد. پس ایشون یکی استدلال میکنه به نص و اجماع، یکی لأنه اشد من العنه، شما اضافه کنید و اشد من الخسا، اونها که موجب فسخن، اینم به طریق اولا. از نظر نصوص ما روایتی نداریم، یکی هم لازرر، وجه چهار سوم لازرر. لازرر این زن بخواد با این مردی که هیچ آلت رجولیت نداره به سازه یک عمر، این از براش ضرریون و حرجیون. اما از نظر نصوص ما روایتی راجع به جب نداریم، استدلال شده برای جب به یکی روایت ابی بصیر، یکی صحیحه ابی صباح کنانی. روایت ابی بصیر یک باب 14 صفحه 610. اونجا دارد که عن ابی بصیر یعنی المرادی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت ابتلا زوجها فلا یقدر على جماع اتفارقه؟ قال نعم ان شاءت. خب این لا یقدر على جماع گفتن هم انین را میگیرد هم آقای مجبوب را، این یکی. یکی هم صحیحه ابی صباح، توجه بفرمایید، اینم صحیحه ابی بصیر، اونم صحیحه ابی صباح، 6 باب 14 صفحه 611 جلد 14. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت ابتلا زوجها فلا یقدر علی الجماع ابدا اتفارقه؟ قال نعم ان شاءت. لکن صاحب وسائل در ذیل این حدیث ابی صباح کنانی یه جمله داره که جمله خوبیه، که این جمله هم باید در ذیل این بیاد هم در ذیل اون اولی. صاحب وسائل در ذیل صحیحه ابی صباح میفرماد هازا و نحوهی، لابد یعنی همون صحیحه ابی بصیر دیگه، میفرماد هازا و نحوهی شامل للمجبوبه علا ما قیل والله اعلم. راست میگه. ولقد اجاد الوسائل، که در ذیل این حدیث دقت بفرمایید، آقای بگدلی فرمود هازا و نحوهی شامل للمجبوبه علا ما قیل والله اعلم. راست میگه. برای اینکه ابتلا دیگه قطع آلت رجولیت نمیگن، ابتلا ابتلا یعنی مریض شده در اثر مرض اینقدر سردی خورده که دیگه برای ابد کافور بشه، داد خورده یه مقدار کافور خورده که دیگه برای ابد نمیتونه مجامعت کنه. ابتلا این ظاهره در مرضه، اما بریدن از تقطع کردن اینو ابتلا نمیگن. یکی از بزرگان میفرمود که من خودم دیدم عین دستخط آقا نجفی مرحوم را، خدا حفظش کنه اون آقا را. میفرمود که یه کسی خدای پسری بهش داده بود، این نامه نوشت برای آقا نجفی مرحوم، خدا رحمتش کنه، که خدا به من یه پسری داده، شما این پول ختنه ای بدید. آقا نجفی براش یه پول ختنه ای تو پاکت گذاشت و فرست. یه دو سه سال گذشت، خدا باز عنایت کرد و یه پسری بهش داد. باز دوباره نامه نوشت برای آقا نجفی مرحوم، خدا رحمتش کنه، که خدا به من یه پسری داده، شما یه پولی بدید برای ختنه این پسر. این آقای بزرگوار که از بزرگان و اخیار و اوتاد و علمای بزرگه، حضرت آقای آشقلی بنا، این میگفت که من دیدم دستخط آقا نجفی را. آقا نجفی بعدش زیر نامه اون آقا نوشته بود بسمه تعالی، من این مقدار پول برای شما فرستادم، اما تقاضا دارم این بار که خطان را به منزل آوردید، اول به خطان بگویید از خودتون را از ریشه قطع کند، تا هم شما از گرفتاری هم ما بعد اون بچه را ختنه کند. حالا ابتلا زوجها، ابتلا ظهور دارد در مرض، شامل مجبوب نمی شود. ابتلا ظهور در مرض داره و شامل مجبوب نمی شود. به هر حال لا ضرر و لا حرج، اجماع اصحاب، اولویت در اینجا کفایت میکنه. حالا یه فرق میخوام براتون بخونم از جام از علامه و بعد شرحش از جامع المقاصد. فرعون: اگر ما آمدیم و گفتیم که جب بعد العقد هم موجب خیار میشود، اگه ما آمدیم گفتیم جب بعد العقد موجب خیار میشود، مرده بعد از عقد اگه مجبوب شد بازم میتوند زنه عقد را چکار کنه؟ فسخ کنه. حالا علامه میفرماد فن اثبتناه، یعنی گفتیم جب بعد العقد هم موجب خیار، و صدر منها، زنه یه بار برید از مرد را، و صدر منها فل اقرب و عدم الفسخ. علامه میفرماد اقرب اینه که دیگه حق فسخ نداره، خود کرده را تدبیر نیست دیگه. اگر ما گفتیم جب بعد العقد هم موجب خیاره، اگه خود زن مرد رو مجبوب کرد، علامه می دقت کنید، علامه می فرماد که اقرب عدمشه. اینو میخوام دقت فقها را عرض کنم. محقق ثانی در ذیل این عبارت اینجور دارد: و یتفرع علی القول بثبوت الفسخ هنا ما لو صدر جب الزوجه من الزوجه بعد العقد او بعد الدخول، حالا یا بعد العقدشو بگیم یا حتی بعد الدخول هم بگیم، خلاصه اونجایی که بعد العقد جب موجب فسخه، این جب از کی صادر شد؟ از زن صادر شد. و این کانت عبارت الکتاب لا تدل على الاول، که مطلب دیگری فان فی ثبوت الفسخ لها وجهان، آیا بازم زن حق فسخ داری که خودش بریده یا حق فسخ نداره؟ اقربهما عند المصنف عدمه، اون بالا عبارت قواعد گفت، اون عبارت قواعد بود، گفت که نه حق فسخ نداره. وجه القرب، وجه القرب اینی که حق فسخ ندارد، ان فعلها ذلك يتضمن رضاها به و رضا بالعیب مانع عن ثبوت الخيار، خودش که بریده معلوم میشه راضیه، و رضای بعیب حق الخيار رو چه میکنه؟ ساقط میکنه. و رضا مانع من ثبوت الخيار. بخواد یادداشت کنی خوبه، این فرع خوبیه. 397. حالا اجازه بدید حرف ایشون بخونم آقا. و رضا بالعیب مانع من ثبوت الخيار، این یک. و لان الضرر اللازم علیها بذلک سقط اعتباره، لا ضرر هم اینجا برای زن فایده ای نداره. شما اگه ازتون بپرسن میگی ضرر مقدم، حالا عبارت علامه مثل اونه، لأنها السبب فی، خود زنه سبب این ضرر شده، و لا ضرر از ضرر مقدم انصراف دارد. لأنها السبب فی و لأن اتلافها ما بهی منفعت الوجه، اونی که منفعت وجه درش بوده این تلفش کرده، جار مجرا اتلاف المشتری المبیع فانه یعد قبضا. این اشاره به چیه؟ شما میدونید کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع، یعنی حق الخیاری پیدا میکنه و به برمیگرده من مال بایع، تلف در دست مشتری دیگه حق الخیار و زمان، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع، این برمیگرده به خیار، یعنی عقد فسخ میشود و از مال بایع. اما اگه در دست مشتری تلف بشه این اشکال رو نداره. ایشون فرمود وجه سوم این که این خود زنه اومده وسیله انتفاع رو از بین برده. انما بهی منفعت الود جار مجرا اطلاف المشتری المبیع فانه یعد قبضا. حالا دقت بزرگان قبل رو ببینید، ماها رو ببینید، ماها چقدر ساندویجی فقهمون و اونا چی بوده فقهشون. وسا این وجه این که بگیم حق خیار نداره. وسانی از ثبوت بگیم نه زنه با اینکه بریده از ریشم قطع کرده بازم حق داره نکاح چیکار کند؟ به هم بزنه. لوجود المقتضی للفسخ، این یک. و انتفاع المانع، مانعی در کار نیست. از لیس الا صدوره منها، این که فقط میگی این زنه بریده است. و هو غیر صالح للمانعیه فان المانع، دقت رو ببینید، فان المانع من الخيار هو الرضا بالنكاح من العيب لا الرضا بالعيب. اگر یک کسی به نکاح معیوب راضی بشه حق الخيارش ساقط میشد، اما به عیب راضی بشه حق الخيارش ثابت ساقط. اصلا این، حالا من تایید میکنم حرف جامعه، این انقدر از این بدش میومده از این مرده که اومده چیکار کرده، اصلا بریده. خب این معلوم معناش این نی که به نکاح راضیه، رضای به نکاح نی، رضای به عیبه. از دست مرده عصبانی شده، گفته میخوام این مرده اصلا برای ابد ببرم راحتش کنم، اونجوری که مرحوم آقا نجفی خدا رحمت کرده میخواست راحت شد. ببرم راحتش کنم. توجه کنید، توجه کنید، لأن الرضا بالنكاح من العيب لا الرضا بالعيب. اینجا رضای به عیبه نه رضای به نکاح، چون نکاح تموم شده و هو منتفع هنا، اینجا رضای به نکاح نی. و لمانع، در مقابل حرف جامع المقاصد حرف نزنید تا من حرفم تموم بشه. و لمانع ان یمنع کون هذا الاتلاف جاریا مجرا اتلاف المشتری للمبی. چرا اینو اونجوری حساب میکنی؟ میگی مثل اینی که مبی رو مشتری تلف کرده باشد. و انما هو جار مجرا اتلاف العین المستاجره فی الاجاره. اگر مستاجری حق الخیاری داشته باشد عین مستاجره را از بین ببرد حق الخیارش ساقط نمیشود. میتونه فسخ کند لکن مثل یا قیمت عین مستاجره را چکار کند؟ خب اینو تشبیه به اون کن. این مرده که انه او عین مستاجره بوده و نابوده انتفاع ببرد از این مرده، حالا آمده او را از بین برده، مثل اتلاف عین مستاجره میموند و مانع از خیار نمیشود. فما قربه المصنف غیر ظاهره، این یک فرق، گوش بدی. و یم به، حالا خود محقق یه فرع دیگه اضافه میکنه. دقت رو دیدید؟ حالا فرع باز اضافه، فرع محقق. محقق ثانی کسی است که شیخ میفرماد حتی ثنی به المحقق. و یم بغی ان یعلم ان احتمال عدم خیار ها هنا، اگه گفتیم زنه وقتی از بین برد حق الخیار ندارد، انما یجری علی تقدیر صدور الفعل منها مع قصدها الیه، عمدن پشده بریده. فلو وقع خطأن، اشتباهی، شب تو خواب برید اشتباهی. فلو وقع خطأن وجبت لعد عمدها خطأن کما لو کانت صغیرتن او مجنونه. بله او بله، فلو وقعت خطبن اوجبت بعد عم بعد او بله، فلو وقعت خطبن ها تمام شد، اوجبت عمدها اوجبت بعد عمده ما خطبن، یا جبر را کسی انجام بدهد که عمدش خطائه. کما لوکان، فرع سوم، کما لوکانت صغیرتن او مجنونه لم یتوجه هذا الاحتمال. پس زنه اگه خطاءً انجام بدد، یا زنه صغیره باشد انجام بدد که عمدش خطائه، یا دیوانه باشد که انجام بدد که عمدش خطائه، اگر شما در صورت قبل هم بگید حق الفسخ ساقطه، اینجا دیگه ساقط نیست، برای اینکه خطا حکمی نداره. حالا بحث از این فر برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.